أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خداوند تبارک و تعالی اعمال ما، اعتقادات ما، زندگی ما را به مقام رضوان و رضایت خودش نائل بفرماید، به حق حضرت رضا علیه السلام به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. منبر امشب رو در ادامه جلسات گذشته با یک مثال و یک مطلب قابل فهمی که در زندگی همه ما اتفاق افتاده و تجربه کردیم شروع میکنیم تا از اون مثال منتقل بشیم به موضوع مربوط به امام زمان علیه السلام. و اون مثال این هستش که معمولا همه ما تجربه کردیم دو نوع نمیتوانم توضیح بدهم. این دو نوعه، یک نوع به خاطر تعداد زیاد مقدمات هست، پدر به فرزند یا شوهر به همسر، وقت کم هست و مقدمات زیاد، لذا من علت کارم و تصمیمم رو نمیتونم بیان بکنم. وقت کم هست، مقدمات زیاد هست. مثل اینکه مثلا فرض بفرمایید یک فردی که معمار هست نسبت به ساختمان یا نقشه کش ساختمان هست، ازش سوال میکنید چرا مثلا این ساختمان را، این سقف را، این ستون را اینجا قرار دادی، یا با این ارتفاع یا با این آهنی که در نظر گرفتی این مقدار هست، قطرش، ضخامتش. مثلا این میگه فعلا همین رو بذارید، الان من نمیتونم بگم به شما. چرا نمیتونه بگه؟ چون سالها درس خونده، مقدماتی دارد، ریاضی درش دخیل هست، هندسه درش دخیل هست، حتی گاهی جبر و احتمال درش دخیل هست و امثال اینها، فیزیک درش هست. این نمیتونه توضیح بده که اهرم چی هست، نمیدونم بار ساختمان چی هست، زمین زیرش چطور هست، زاویه این آهن با این مثلا صفحه‌ای که زیرش قرار گرفته و امثال اینها. مقدماتش زیاده اگه بخواد توضیح بده. پدر برای فرزندم زیاد میشه این موضوع، چرا منو این مدرسه ثبت نام کردید؟ مقدمات زیادی داره. اگر وقتی باشد، حوصله‌ای باشد، شرایط مهیا باشد، انسان میتونه بشینه به بچه تفهیم بکنه یکی یکی مقدمات، تجربیات، توضیح با حوصله، بحث‌های زیاد. اون بچه هی سوال براش پیش میاد، هی در مقدمه میخواد اشکال کنه، ابهام داره. ولی اگه انسان حوصله کنه توضیح بده، اون بچه قانع خواهد شد که بله درسته، به این دلیل من این مدرسه باید برم، اون مدرسه نرم، مثلا این لباس رو بپوشم، اون لباس رو نپوشم. مثل همین شب ولادت، مثلا شام ولادت حضرت رضا علیه السلام هست، به بچه میگی این لباس رو بپوش، میگه چرا اون لباس دیگه نه، مثلا من اون لباس سیاه رو دوست دارم، مثلا سرمه ای رو دوست دارم، شما بهش میگی لباس زرد تو بپوش. مثلا چرا؟ شما باید بگی امشب شام ولادت امام رضاست. میگه امام رضا کیه چیه؟ شام ولادت یعنی چی؟ یه زمانی حضرت به دنیا آمده، خب حالا به دنیا آمده چه ربطی به الان داره؟ الان که از دنیا رفته نیست. میگه خب این سالگرد، این تعظیم، تعظیم یعنی چی؟ تعظیم شاعر یعنی چی؟ ما چرا باید تعظیم شاعر کنیم؟ تعظیم شاعر چه ربطی به لباس داره؟ بعد میگه چرا زرد؟ رنگ زرد مگه نماد چی است؟ اصلا اینا رو تا یکی یکی بخواد مقدمات رو براش جا بنده، اگه حوصله باشه میشه ها، وقت باشه میشه، اما حکیم نیست اون کسی که برای جزئی جزئی امور و جزئی جزئی دستوراتش بخواد تمام مقدمات را بیان کند و تمام را تفصیلا توضیح بدهد تا طرف مقابل را متقاعد بکند که این کار کار درستی است. حکیم این کار رو نمی کنه، بلکه خودش رو در یک کلیاتی اثبات می کند، در مابقی امور طرفداران خودش و زیردست‌های خودش رو ملزم می کند عقلا به تبعیت، کاری که ائمه با ما کردن دیگه، انبیا کردن، معجزات آوردن، معجزات علمی آوردن، تجربیات مختلف، کارهای گوناگون انجام دادن که انسان میفهمه اینها از حدود بشری بیرون هستن، وصل به یک منابع علم بسیار قوی هستن. در سایر امور دیگه تسلیم، فرمودن تسلیم باشی، اطاعت کنید. نمیتونن ریز ریز موضوع رو توضیح بدن. گوشت خرگوش مثلا، مثال میزنیم، چرا حرام است یا مکروه است، شروع کنن توضیح دادن. گوشت سگ چرا حرامه، سگ چرا نجس العینه. نه اینکه اینها دلیل ندارد، دلیل دارد، اما توضیحش برای ما نیاز به بیان مقدمات بسیار زیادی داره که بسیاریش هنوز علم بشر اصلا بوش هم به مشامش نخورده. اون مقدمات هنوز اصلا آگاهی به اون مقدمات نه، دسترسی ندارد، تصوری از اون مقدمات ندارد. بعد امام شروع کنن بیان کردن که افلاک چی هست، نجوم چی هست، عوالم غیب چی هست، ارتباط شما الان با قیامت و عالم آخرت به چه کیفیت هست، بعد این سگ جایگاهش در عالم کجا هست، ارتباط شما با این سگ چطور هست، چطور نیست، و ارتباط این سگ با ملائکه چطور هست. در روایت چقدر داره، خانه که سگ باشه ملائکه نمیان، آلات موسیقی باشه ملائکه نمیان، شیاطین میان به جاش، و امثال اینجور امور. باز شما میخوای اشکال کنی که اگر اینطور هست پس چرا اون سگی که پاسبان هست و سگ گله هست اون چرا اشکال نداره، پس چرا اینقدر مقدمات رو باید بیان کنه، در حالی که همه اینها مقدمات دارد، دلیل دارد، قابل بیان هم هست، ولی حکیمانه نیست ورود پیدا کردن به جزئی جزئی مسائل. حالا این مطلب من توضیح زیاد ندم چون مطلب واضح هست، فقط یه خورده خواستم با مثال واضح تر بشه. این یک نوع از نمیتوانم بگویم هست به خاطر کثرت مقدمات و ضیق وقت نمیشه بیان کرد. یک نمیتوانم بگویم دیگری است که ناشی از عدم تحمل و عدم فهم مخاطب است. مقدمات را بیان هم بکنی او نمیفهمد، بیان هم بکنی مقدمه را، علت را بیان کنی نمیفهمد، اصلا در اون عرصه نیست. حالا ممکن هست کسی بگه این دوتا به هم برمیگرده، این دوتا نمیتوانم بگویمی که ما تقسیم کردیم در حقیقت به هم برمیگرده، اما خب تفصیلش و جدا کردن اصلا فوایدی داره در ارتباط با، مثلا مثال بزنیم همین موضوع بحث ازدواج و نکاح و فرزندی که هنوز به سن بلوغ نرسیده، در سن 5 سالگی هست. خب این بسیاری مسائل رو اصلا قوه درک این مطلب را ندارد که به او توضیح بدهی، نمیتونه درک کنه، فقط کلماتی میشنود اما هیچ درکی از این کلمات نمیتونه داشته باشه، خبر نداره اصلا، قوه درکش رو نداره. مثل مثلا نمونه در روایت بخوام بیان کنیم، اهل بیت بیان کردن و ما نمیفهمیم، مثل عالم زر، مثل عالم تینت ها، تینت که خدا گلی آفرسته، ما نمیفهمیم گله، فکر میکنم مثلا گلای تو خیابون، مثلا خاکای رو زمینه. حالا این چه جور خاکی هست، چه جور تینتی هست؟ بیان شده است اما این بیان برای ما قابل فهم نیست، چون ما اصلا مدرک درک اون مطلب را، مشعر درک اون مطلب را نداریم. بیان هم بکنن نمیفهمیم. البته این نه یعنی که اصلا بیان نکنند، مشخصه، نه بیان میکنن، فوائدی هم دارد، اما ما به حقیقت مطلب بر نمیخوریم. فراوان در روایات از این موضوع هست. این نمونه، علت را بیان کردند، مقدمات را بیان کردند، غایت و نتیجه را بیان کردن، یه فوائدی هم برای ما دارد بیان کردنش. حداقل فواید این است که بدان عوالم دیگری هست، حقایق دیگری هست، پشت پرده هایی هست. عالم به اون چه که تو میفهمی محدود نیست، خیلی ماورا مطالبی است. حداقل فایدهش اینه، فواید دیگه هم داره، حالا میرسیم یکی یکی بیان میکنم انشاءالله. از این نمونه فراوان در روایت بیان شد. در ارتباط با علل غیبت امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف هم همینه، همین موضوع پیاده شده در روایات ما. علتهای گوناگونی بیان شده است. من شاید 6 مورد یا 7 مورد در روایات جمع کردیم که اهل بیت فرمودن چرا امام زمان علیه السلام غائب شده، یا غیبت حضرت چقدر طول میکشه. مثلا یکی از قواعدی که حضرت بیان کردن که انسان همین مقدار متوجه میشود که موضوع یه موضوع خیلی دقیقی است. حضرت فرمود ابالله الا ان یجری فیه سنن الانبیاء فی غیباتهم. خداوند ابا کرده است مگر این که، یعنی این قاعده باید پیاده بشه، ضروری است این باید پیاده بشه. چه چیزی؟ که در ارتباط با امام عصر علیه السلام سنت های الهی در ارتباط با غیبت های انبیا باید در غیبت امام زمان پیاده بشود. یعنی چی؟ یعنی باید مدت زمانی که مجموعه انبیا غائب بودن، مثلا حضرت صالح یه مدتی غائب بودن، حضرت موسی مدتی غائب بودن، بعضی از انبیا مدتی غیبت داشتن، از قومشون مخفی شدن، باید مجموع سالهایی که انبیا غائب شدن، مثلا شده 2000 سال فرض کنید، کلش باید در غیبت امام زمان استیفا بشه، باید امام زمان به اندازه کل غیبت انبیا غیبت بکشن. اینا اهل بیت بیان کردن، در روایات صریح فرمودن، چند حدیث داره. اما ما نمیفهمیم اولا انبیا چقدر غیبت کردن، معلوم نیست، ما بر ما مخفیه. ثانیا مهمتر از این، چرا خدا ابا کرده که مگر اینکه این کار انجام بشه؟ چه رابطه ای وجود دارد بین مدت و طول غیبت امام زمان با طول غیبت تمام انبیا؟ چه رابطه ای داره با هم؟ نگاه ما زمان گسسته است، به قول آقایون میگن متسرم الوجوده، اصلا حقیقت زمان در حال گذشت و حرکته، تسرم داره. میخوای بگی الان میگذره، میخوای بگی الان میگذره، میشه گذشته. لذا بعضیا به غلط به این توهم افتادن که اصلا زمان حال نداریم، یا گذشته یا آینده، ولی این غلطه، خلاف بداهته، چون نتونستن حال رو تحلیل بکنن. تا میگه حال، میگه رفت تو آینده، تا میگه حال، حال رفت تو گذشته، خودت رفتی تو آینده، پس زمان حالی گفتن وجود نداره. تو در فلسفه و بحثای الهیات به من الاهمی که دارن، در حالی که این غلطه. ما زمان حال داریم، ما 3 زمان داریم. به چه دلیل؟ یه دلیل که به درد همه ما بخوره، همه ما باید این دلیل، روایات اهل بیت. اهل بیت زمان رو به 3 قسمت تقسیم کردن، فهمیدن تو در حال هستی، یه گذشته داری، یک آینده، همیشه تو در حال هستی. این دلیل، خود روایات صریح در این مطلب که زمان به 3 تقسیم میشه. این هم یک روشیست، روشیست در رد و نقد و تحلیل و بررسی اقوال فلاسفه. فیلسوف باشه خیلی، خیلی هم بزرگه، بله، خیلی هم دقیقه، درسته، خیلی هم نابغه است، نخبه است، درجه که بله، من 1000م او هم استعداد ندارم، درسته، اما امام من اینطور فرموده که او باز 1000م امام من نداره. امام فرموده 3 زمانه، تمام شد را. برای من کفایت، لازم نیست من تفصیل مطلب را بفهمم من. ولی خب اگه کسی حکیم باشه، قوی باشه، خودش بخواد در این مسیر، اون میتونه که با بیانهایی در مقابل اونها به زبان خود اونها بیسته و مطلب اونها رد کنه. حالا این پرانتز بسته، این مطلبی بود خودش. میشه یک انسان عوام شیعه با فلاسفه قدر و بسیار بزرگ در بیفتد به اتکای چی آقا؟ فرمایشات اهل بیت. میشه در بیفته. الان تمام، مگر در غرب ما انسانهای بسیار بزرگ و باهوش و با استعدادی نداریم که یقین داریم مطالب اونها غلطه؟ مردم عادی ما یقین دارن. چطور یقین دارن؟ مگه اون فیلسوف غرب، مگه هوشش کمه، استعدادش کمه؟ خدا شاهد، انسان با اونها رو در رو میشه اصلا احساس ضعف میکنه، احساس کوچکی میکنه. بعضیشون انقدر نابغن، نبوغ سرشار، نخبن، فکرهای قوی، ذهنهای جوال، اصلا شما نمیتونید، چون حالا برخورد نداشتید، نوعا مردم برخورد ندارن، انسان وقتی پای صحبتش میشینه یا پای کتابش میشینه میبینه اصلا نمیتونه به گرد پای این برسه، ذهنش انقدر قویه. حالا نمونهش در علم اصول من میخوام مثال بزنم، مثل مرحوم شهید صدر، در بعضی از مطالب که وارد میشه ایشون و میخواد تحلیل کنه و بشکافه، در معاصرین هم هستن، در قدما هم بودن، نه اینکه حالا فقط مثال زدم، مرحوم سید محمد باقر صدر وقتی وارد کتابهای اصولش میشه در بعضی مسائل مخصوصا، چنان ایشون جولان میده از این مطلب به اون مطلب عقلی ها میره که انسان قشنگ احساس میکنه که من اگر میبودم 100 سالم میدویدم به این مطالب نمیرسیدم، خیلی ذهنش قویه. اما خروجیش نهایتا ممکنه که چی بشه آقا؟ حالا ایشون کار ندارم دیگه، بریم تو فلسفه غرب. خروجی باطله. از کجا میفهمی باطله؟ تو که اصلا مقدماتو نفهمیدی. تو که قوت استعدادت میفهمی از او کمتره. تو چطور در مقابل او ایستادی میگی حرف تو غلطه؟ من به اتکای کسی ایستادم در مقابل او که اون کس این نابغه و میلیون ها از این نابغه رو تو جیب کوچیکش میذاره. اصلا چیزی نیست. اینا همه هر چی دارن از او دارن. همه نوابغ عالم هر چه دارن یه رشهاتی از استعداد و نبوغ و علم اون امام ماست. او فرموده زمان حال داری. مثال میزنم. او فرموده است وجود چنین است، ماهیت چنین است، عالم خلقت چنین است، خداوند چنین است. او فرموده. لذا فرمودن در ارتباط با خداوند هم دیگه غیبی ترین حقیقت، سبحان الله اما یصفون الا عباد الله المخلصین. مگر انبیا در مورد خدا حرف بزن، شما هم اون حرفو بزنید. شما حق ندارید توصیف بکنید اصلا خدا رو. انبیا اگه توصیف کردن شما توصیف کنید. انبیا هم خدا رو توصیف نمی کنن و نکردن، بلکه تنزیه کردن از توصیف. موتور توصیف در ارتباط با خداوند خاموش است. تمام، بگذاریم، حالا بحث ما اینها نیست. عرض می‌کردم که این چی عرض میکردیم؟ بس زمان و غیبت. زمان، زمان چیست؟ رابطه زمانها با هم چگونه است؟ چطور هست رابطه زمانها با یک دیگر که میفرماید انبیا هر تعداد سال غیبت کنند باید امام زمان اونقدر غیبت کنه؟ چه ربطی داره؟ ما نمیفهمیم، مثلا زمانش رو نمیفهمیم، چی از ارتباط زمانها رو نمیفهمیم، رابطه زمانها با انبیا و حجتهای الهی رو متوجه نمیشویم، هیچ کدوم از این قواعد دست ما نیست، اصلا خبری نداریم. و بعضی از این مسائل مسائلی است که الالعبد هم بدویم نخواهیم فهمید. بعضی مسائل اینطوره، لا یطمع فی ادراکهی تامه، اصلا نمیشه ادراک کرد این مطلب رو، نمیشه فهمید. نمونه روایات داره، همه این نکاتی که عرض میکنم به فضل خداوند تبارک و تعالی نصوص احادیث داره. مثل مثلا فرض بفرمایید اون اسم مستعصری که در روایات دارد، اسم اسمی خداوند دارد، فرمود هیچ مخلوقی نمیتواند بفهمد الالعبد، مخلوق اون اسم، خود اون اسم مخلوق است، اما هیچ مخلوقی نمیتونه بهش برسه، نمیتونه بفهمش، نمیتونه درکش کنه. چرا؟ چون اصلا در اون عرصه نیست، نمیتونه. پس اگر ما به امام معصوم بگیم آقا اسم مستعصر را برای من تعریف بکن و حضرت تعریف نکند و بفرماید نمیتوانم بگویم، نمیتوانم بگویم به خاطر اینکه اصلا از درک تو چی هست؟ خارجه. نه اینکه مقدمات را وقت نیست بگویم، نه، نمیشود بگویم، قابل بیان نیست. امثال اینطور امور تأکید کردیم زیاد، چون این خیلی داستان بسیار مهمی است در قرآن کریم. البته نمونش در قرآن چندین داستان هست، ولی حالا پررنگتر و مفصلترش داستان حضرت موسی و حضرت خضر علیهم السلام. و بعد رابطه باز ائمه با حضرت خضر و حضرت موسی، همیشه بالاتری، فوق کل ذی علمن، علیم بالاتر از هر عالمی عالمی است. اون عالم بالاتر همیشه نسبت به پایین‌ترها در بعض از مسائل میگوید نمیتوانم بگویم. این نمیتوانم بگویمش همین دو جهت داره، یا نمیتوانم بگویم چون فعلا تو به اون حد نرسیدی، من باید خیلی مقدمات به کار ببرم، یا نمیتوانم بگویم چون نخواهی توانست برسی، نه اینکه الان وقت نیست، نه اینکه الان مقدماتش زیاده، هنوز شما باید خیلی روش کنی تا من بتونم بگم. بالاخره حضرت موسی علت کارهای حضرت خضر را فهمید، میشد برسه. ولی امیرالمومنین علیه السلام اگر می بود کارهایی میتونست انجام بده حضرت که اصلا این دو بزرگوار نتوانند برسند و بفهمند، نه اینکه بعدن میگویم بعدن میفهمی. این دو تا هست. کلن این قاعده ای که گفتیم در روایات، نه فقط بحث غیبت، کلن در کل نظام روایات، در فقه فراوان، در فراوان امثال اینطور نمونه ها هست. در اخلاق هست، در اعتقادات هست، در تفسیر قرآن هست. اموری که ائمه علیهم السلام به عنوان علت بیان کردند و ما نمیفهمیم. حالا این نمیفهمیم یا از این نوع است که نخواهیم هرگز فهمید و نمیتوانیم بفهمیم، یا فعلا نمیفهمیم. مثلا وجه غیبت امام زمان از چه مدله؟ فرمودن فعلا نمیفهمید، نه اینکه نخواهید فهمید. فرمودن بعد غیبت، بعد از اینکه ظهور انجام شد، خواهید فهمید که چرا غائب شد. بعدن خواهید فهمید، یعنی میفهمید، قابلیت فهم هست. از این مدل. چرا مثلا بین روایات ما اختلاف هست؟ یک حدیث مثلا میگه گوشت خرگوش حرامه، یکی میگه مکروهه، فتاوی فقها هم اختلاف شد. یک حدیثی یک مطلبی را حرام اعلام میکند، همون مطلب رو یک حدیث دیگه مکروه اعلام میکنه، یا مستحب اعلام میکنه، امام دیگه واجب. یا میگن هفت جزء در نماز باید در سجده روی زمین باشه، هفت عضو. یه روایت میفرماد نه، باید هشت جزء باشه، مثلا نماز نماز نیست. اختلاف روایات دیگه. به قول آقایت میگن کم است بابی از ابواب فقه که درش اختلاف روایت نباشه. معمولا در ابواب فقهی اختلاف روایت هست، لذا اختلاف فتاوی هم هست. اختلاف فتاوی هم هست. چرا ائمه مختلف صحبت فرمودن؟ علتش چیست؟ فرمودن فعلا نمیتوانیم بگوییم. وقتی امام از ظهور بفرماید اونجا خواهد گفت که چرا ما مختلف صحبت کردیم. بعضی از علتاش هم بیان کردن، فرمودن اگه حرف واحد بزنیم شما کشته میشید. ممکنه ما نتونیم درست تحلیل کنیم. چه ربطی داره که اگر امام همه مسائلشون یگانه باشه، درست، یعنی به حسب ظاهر، به حسب فهم ما همه مطالب چی باشه؟ اختلافی درش نباشه، همه یک فتوا باشه، همه یک نظر باشه، یک جهت باشه، چطور ما کشته میشویم؟ خب خدا یک کاری کنه کشته نشیم. مثلا نمیفهمیم ما. چرا؟ چون پشت پردش قواعدی، مقدماتی هست. اما این از اون نمیتوانم بگویم هایی است که بعضی از علت رو بیان کردن و فرمودن بعداً میفهمی. فعلا نمیفهمی. اما بعضی نمیتوانم بگویم ها اصلا قابل فهم و درک برای ما نیست. این دو مدل هست. حالا در روایات ائمه علیهم السلام نسبت به ظهور امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، همین دست چند، شش یا هفت علت بیان شده است برای این که چرا امام زمان غائب شد، غیبت چقدر طول میکشد، چرا طول میکشد و امثال اینطور امور. وجه یا حکمت غیبت امام، یا وجه غیبت امام. من حالا فهرست اینا رو بیان میکنم تا با این نکاتی که گفتم شما خودتونم میتونید دیگه تطبیق بکنید. مثلا چرا امام غائب شد؟ حضرت فرمود لأنه یخاف، چون امام میترسد. توضیح جلسه گذشته دادیم، اونو که یادشون هست، آخر منبر جلسه گذشته یخاف و توضیح دادیم. یخاف، میترسد. و اومع به یده الی بطنه، حضرت اشاره به شکم مبارک کردن، فرمود میترسه از جانش، میترسه کشته بشه. میترسه کشته بشه، خب یعنی چی؟ یعنی امام نمیتونه از جان خودش دفاع کنه؟ ائمه قبلی هم کشته شدن. و این یعنی چی؟ بالاخره یک وجهی است، یک علتی است. تحلیل این علت و فهم این علت در دسترس ما ممکنه باشه، ممکنه حقیقتش در دسترس ما نباشه. حالا هست یا نیست بحث دیگری است. این یک علتیه که فرمودن. بدونیم چی هست. جلسه گذشته خاطرتون باشه عرض کردیم که این عللی که فرمودن یه فوایدی برای ما داره. من جلسه همین مطلب رو گفتیم که وقتی میفرماید یخاف، امام از خوف غائب شده، گفتیم میخواد بفرماید ای شیعه که ناراحت هستی از غیبت امام، تو باید خودت را به جایی برسانی که امام از تو خوف نداشته باشه، امام در از تو در امان باشه. علت غیبت خوفه، تو باید جز این علت نباشی، تو باید بیرون باشی. یک مثلا جهتش. در حدیث دیگه فرمود لعلا یکون لأحد فی اونقهی بیعه، لعلا یکون لأحد فی اونقهی بیعتون. چرا امام غائب شده؟ ائمه فرمودن به خاطر اینکه بیعت هیچ کس بر گردن او نباشد. خب این مفصل بحث داره، صحبت داره. ائمه قبلی ما آیا با ائمه طاغوت زمان خودشون بیعت کردن یا نکردن؟ بیعت بود به گردنشون یا نبود؟ برای امام عصر فرموده غائب بشود که بیعت نباشد. حالا ما به این جهتش کاری ندارم، میخوام بگم ما متوجه الان نمیشیم ابتداعا یعنی چی که بیعت بر گردنش نباشد. غائب شده که چرا غائب شده که بیعتی بر گردنش نباشد؟ چه ربطی داره؟ حالا مثلا بیعت باشه بعد ظهور کنه چی میشه؟ مثلا ما نمیفهمیم چی میشه. توجه میفرمایید؟ یک اسراری هست، یه حکمت هایی هست. مثلا حالا به گردن اون بزرگوار بیعتی باشد، بیعت یک تاقیه زمانی باشد، این چه چیزی، چه اتفاقی میفته در عالم که به خاطر که اون اتفاق نیفتد باید غائب بشود که بیعتی نباشد که بعد ظهور میکند بدون بیعت باشه، بیعتی بر گردنش نباشه. این ارتباطات این علل با معلولات چیه، با نتایج چی است؟ در دلیل دیگری فرمودن چرا غائب شده، در این فهرستش فقط بیان میکنیم ها، این که گفتن درایت در روایت، روایت رو بفهمید. گاهی گفته میشه آقا سخته، فهمش سخته، مشکله، کار هر کسی نیست. برای اینه ببینید روایت گاهی سخت میشه، لحنش پیچیده میشه، مشکل میشه. حضرت فرمود ودایع مؤمنون فی اصلاب قوم کافرین، یک ودیعه های خدا دارد در پشت کفار که اون ودیعه ها و امانت ها مؤمن هستن، باید اینا بیان بیرون. امام غائب میشود تا مؤمنینی که در صلب کفار هستند از صلب اونها خارج بشوند، یا کفاری که در صلب مؤمنین هستند خارج بشوند، باید غائب بشود تا این اتفاق بیفتد. ربطش با غیبت چی هست؟ این موضوع نمیشه امام غائب نشود و این اتفاق بیفتد، با غائب نشدنش این اتفاقات بیفتد؟ چرا باید غائب بشود؟ در روایت دیگه فرمود ان الله، یعنی علت دیگر، علت بعدی، علت سومی که داریم بیان میکنیم، ان الله اذا کره لنا جوار قوم نزعنا من بین ازهرهم، خداوند زمانی که کراهت داشته باشد برای ما اهل بیت، ما ملاکیم، برای ما کراهت داشته باشد که ما مجاور گروهی باشیم، همجوار گروهی باشیم، در دسترس گروهی باشیم، مشاهده بشویم راحت، در دسترس باشیم، نزعنا من بین ازهرهم، از بین اونها ما را مخفی میکنن. نمیگه علت خدا، یعنی چرا امام غائب شد؟ لان الله کره للامام جوار این مردم را، مجاورت با این مردم را خدا کراهت داشته برای امام، به خاطر این باید غائب میشد. یا در روایت دیگه داره از غضب، خدا غضب کرد بر مردم که امام را غائب کرد. این چیز خوبی نیست، جهت خیر داره، جهت شر هم داره. نه آقا همش خوبه، نه آقا همش خوب نیست، شر هم داره توش. ان الله فرمود ان اشد ما یکون الله غضبا علی اعدائه اذا افتقد یا اذا افقدوهم حجته، خدا خیلی که شدید بشود غضبش بر مردم، حجت خودش را مخفی میکند. البته مؤمنین حفظ میکنه، برای مؤمنین جهات خیر داره، اما غضب کرده خدا بر مجموع جامعه، یک بلاییه. این هم یک جهته که همون مثل یکی قبلیه، در همون فاز و ردیف هست. غضب، غضب خداوند نازل می شود، امام غائب می شود. لذا عجل ولی کل فرج، امام که تشریف بیارن نزول رحمت خداست، با آمدن اون رحمت می آید. روایت دیگه ای بیان شده در روایت گوناگون برای ارتقاء معرفت، در روایات داره برای اینکه معرفت خلق بره بالا، رشد کنن، به تعبیری از حالت بچگی خارج بشن، به حالت بلوغ برسن، عقلها زیاد بشه، تجربه کنن، چیزهایی رو ببینن، درک کنن، احساس نیاز کنن به ولی خدا، احساس کنن، بفهمند که ناقصند، بفهمند که نیاز به حجت خدا دارن، اینم یک علته. ارتقای معرفت پیدا کنند تا آماده درک دین حقیقی بشوند. یک علت هم همونی بود که اول گفتم، فرمود لابد من استیفاء مدد غیباتهم، مدت های غیبت های انبیا باید در امام زمان انجام بشود، چون آخرین خلیفه است و خاتم الاوصیا است، آخرین وصی پیغمبر است، باید تمام اون غیبت هایی که انبیا کشیدن و اتفاق افتاده زمانش در امام زمان جمع بشه. اینم یک علتی است. اینا هر کدوم توضیحاتی هم داره، ما فقط میخوایم این جلسه چون وقتم نیست فقط فهرستشو داریم بیان میکنیم، بدونیم در روایات چه مواردی آمده. حالا ما اینا رو بیان میکنیم، باز اگه عزیزان موارد دیگه ای هم داشتن، برخورد کرده بودن یا به ذهنشون آمد از مجموعه روایات، از قواعد دیگه روایی، باز بگم به این اضافه کنیم، ثواب داره انشالله. یه روایت دیگه هم داره، لترکبون نطبقا انطبق، خود شما باید در شما پیاده بشود آنچه که در امتهای گذشته انجام شده، در خود امت باید انجام بشه، غیر از اینکه امام عصر درشون اتفاق بیفتد سنت غیبت ها، در شما هم باید اتفاق بیفتد سنت امت ها در غیبت انبیا. اونها در غیبت انبیاشون چه کار کردن، شما هم باید این کار رو بکنید، باید به اینجا برسید. حتی فرمود اگر در امت های گذشته مردی با زن خودش در محل رفت و آمد عمومی مجامعت کند، شما هم به این مبتلا خواهید شد، در محل رفت و آمد عمومی مجامعت میکنید. همین چیزی که الان داره اتفاق میفته در همین فضای مجازی دیگه، در فضای حقیقی هم هست، مجازی هم هست، فیلمش متاسفانه فیلم اینجور امور منتشر میشه خیلی با افتخار و فلان. فهمید اون کاری که اونها میکنن شما هم میکنن، حتی تا اینجا فهمید اگه وارد یک لانه یه سوسمار بشن اون قبلی ها شدن، شما هم میشید. لترکبون نطبقن ان طبق، خیلی فکر نکنید که گذشته ها چه آدمای بدی بودن و اینا چرا اینجوری کردن و چرا با حجت های خدا اونطور کردن و امامشون رو تنها گذاشتن و چنین، شما هم میکنید، میبینید که این اتفاق ها میفته. برای پول چرا به خاطر شندر قاس پول مثلا برای یه شیشه گلاب آمدن امام حسین رو بکشن، برای شیشه گلاب آمدن امام حسین در مقابل حضرت ایستادن، برای یه نخل خرما، یه خوشه نخل خرما آمدن گرفتن آمدن امام حسین رو، از خوف این که خانش خراب نشه آمد، از خوف این که مالیاتش فلان نشه، حق بیت المالش فلان نشه، حقشو بگیره آمد. اینا چه آدمای بدی بودن. امام کاظم 14 سال ینتقل من سجن الى سجن، شیعیان چه کار میکردن؟ خیلی حالا تو نره خودت هم یه زندگی خودت رو نگاه کن، ببین خودت هم این کارو زیاد داری میکنی نسبت به امام خودت، نسبت به دین خودت، نسبت به وظایف خودت. تازه اون زمان مشت ها بسته بوده، الان مشت همه اونا باز شده برات، دیگه فهمیدی قرآن سر نیزه کردن یعنی چی، فهمیدی پول یعنی چی، دنیا یعنی چی، فلان فلان. این همه 11 امام 12 امام 14 معصوم توضیحات تفصیلات، علما توضیحات تفصیلات، این همه مسائل رو بیان کردن. حالا نوبت توئه، یالا هر چی دارایی داری در مقابل دینت، وظایفی که داری انجام بده. هنوز میبینی او چقدر کار خرابه، از گناهان و معاصی مختلف و انحرافات اعتقادی و و و و مشکلات داری. اون چه که در اونها انجام شده در گذشتگان، در شما هم باید انجام بشه و انجام می شود. اینها علتهای غیبت امام زمان است. از هر کدوم از این علتها نتایجی می توانیم بگیریم ما. حالا حقیقت اینها چیست؟ بنده نه در حدشم، نه بلدم، نه در مقام بیانشم. همون مقداری هم که از علما یاد گرفتیم، نمیخوام اون جهتشو بیان کنیم. فقط همین مقدار که چه درسی برای ما داره هر کدوم از این علتها. این علت ها رو که ما مقدماتش رو گفتیم، یا نمی توانیم بفهمیم، یا فعلا صلاح نیست بفهمیم، یا نمی دانیم فعلا، بعدا خواهیم فهمید، یا اصلا جنس این دلیل ها ممکن از اون دلیل هایی باشه که اصلا نخواهیم فهمید. از هر کدامش که باشد، بالاخره برای چی فرمودن؟ آیا این روایت اهل بیت برای یه عده خاصی مثلا برای 10 نفر فرمودن فقط اونا بفهمن؟ یا نه برای ما هم فرمودن؟ اگر برای ما فرمودن، چه درسی ما میتونیم بگیریم؟ چه نتیجه ای از این روایات ما میتوانیم بگیریم؟ چرا اصلا ما باید با علل غیبت آشنا بشیم؟ و چرا این علت ها شماره شده؟ این 6-7 موردی گفتیم که گفتیم اگه کسی مطلب دیگه باز در ذهنش بود، بعد بفرماید بعد منبر که من یادداشت کنم. چرا اینا رو فرمودن؟ اینو انشالله جلسه آینده باز اگه توفیق باشه این جهت رو بیان خواهیم کرد که از هر کدام از این علتها چه نتیجه ای میگیریم تا روش ما و سیر ما در عصر غیبت معلوم باشه. راه رو برای ما کامل روشن کردن. با هر کدوم از این علتها، اینا مثل شکله، شکل خانه ما رو توصیف کردن، حدود خانه ما، دیوارهای خونه رو کشیدن، یه دیوار این علت، یه دیوار اون علت، یه میگه داخل این خانه حرکت کن، داخل این روش، تو این صراط حرکت کن، از این راه ها بیرون نزنی. این معلوم بشه تا سیر ما در عصر غیبت معلوم. مثلا این فرموده معرفت شما زیاد بشه، امام غائب شده تا معرفت شما زیاد بشه. یعنی شما اگه میخوای بیاد باید معرفتت چیکار کنی؟ زیاد کنی. اگه میخوای بیاد، میخوای به حضور او برسی، باید این کارو کنی. که در روایت دیگه هم اینا بیان شده. حالا انشاءالله جلسه آینده یکی یکی به اینها اگر توفیق باشد خواهیم پرداخت. خداوند تبارک و تعالی ما را جزو احیا کنندگان امر اهل بیت و ثابتین بر مسیر ولایت اونها قرار بدهد انشاءالله، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.